بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را دعوت می کنم به تقوا. اتقوا الله عباد الله. از خدا بترسیم که اگر از خدا ترسیدیم زندگی عاقلانه و سعادتمندانه‌ای خواهیم داشت و هم در دنیا و هم در آخرت سود می‌بریم. خدای متعال در قرآن کریم هدف از فرستادن پیامبران و زمین سازی برای تولید ابزار جنگی را در آیه 25 سوره مبارکه حدید توضیح داده که اصلا چرا پیغمبرها تو این دنیا آمدن. 124,000 تا به حسب چیزی که مشهور هست. و چرا این ابزار جنگی وسیلش فراهم شد؟ میخواسته چه بشود؟ بنده امروز به خاطر اینکه در دهه مبارکه فجر هستیم و در آستانه میلاد سرتاسر نور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم ولی عصر امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف، میخوام در این خطبه اول در رابطه با نقش مردم در انقلاب جهانی حضرت بقیت الله الاعظم با استفاده از این آیه 25 سوره حدید چند تا نکته خدمتتون تقدیم کنم. مسلماً این نکاتی که تقدیم حضورتون میکنم اگر دقت بکنیم و سرمشق قرار بدهیم آیات و روایات را، برای به هدف رسیدن انقلاب اسلامی و تعجیل در ظهور امام زمان برای همه ما انشاءالله مفید خواهد بود. آیه 25 سوره حدید، خدای متعال می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. مسلماً می‌فرماید مسلماً ما پیامبران را به سوی مردم فرستادیم. همراه خودشون معجزه داشتن پیغمبرها و کتاب و میزان. کتاب آسمانی که میدونیم، میزان چهارچوبیه که عدالت بایش مشخص میشود. میزان هر چیزی به حساب خودش هست. شما اگر میخواید یه کالایی بخرید، ترازوش همینه که در مغازه ها گذاشته. اگر میخواهید یک کار اجتماعی خوب انجام بدید، ترازوش دیگه در سوپرمارکت نگذاشته، ترازوی این را باید جای دیگری جستجو کنی. علم فقه ترازو هست، میگه این کار صحیح هست، این کار صحیح نیست. علم اخلاق ترازو هست، میگه این کار اخلاقی هست، این کار اخلاقی نیست. اینا میزانه. علم حقوق ترازو هست، میگه این کار عادلانه است، اون یکی عادلانه نیست. قاضی باید این کار را بکند، نباید اون کار را بکند. شما دیدید جلو وزارت دادگستری، جلو دادگاه‌هایی که تو همین شهر خودمون هست، یه ترازو گذاشته اونجا. یعنی قاضی با این ترازویی که عکسش کشیده داوری میکنه؟ نه، قاضی که این ترازوه به دردش نمیخوره، این ترازو به درد بقال میخورد. اما نماد شده برای اینکه بگه قاضی هم پشت میز که نشسته دانشی دارد به نام علم حقوق. اون دانش ترازوی دست قاضی هست، طبق اون عمل میکنه. خدا میفرماید اینا را ما فرستادیم، نگیم خودمون تولید میکنیم. در قرن 19 و 20 میلادی اروپایی ها اومدن ادعا کردن، گفتن این ترازو را ما خودمون انسانها درستش میکنیم. علم حقوق کاری به دین و وحی و پیغمبر نداشته باشه، خودمون درستش میکنیم. الان چیزی نزدیک به 200 از این ادعا گذشته. از خودشون بپرسید، کاری به ما نداشته باشید، بگید چقدر موفق شدی. این میزانی که خدا فرستاده است، بشر بهش نیاز داره. هر چی رفتن جلو بیشتر بهش متوجه شدن که آقا میزانی که خدا فرستاده برای حق و باطل، اگه بذاریم کنار چیزی دست خودمون نیست. دستمون خالی میشه. دیدید الان این عربده های ترامپ، حرف های لاتائلی که میزند، من نوار غزه را میگیرم جزء آمریکا میکنم، نمیدونم مردم را از اونجا بیرون میکنم، این رو میزان حرف میزنه؟ نه. چرا؟ برای که پشت به دین کرده. اگر که میزان میخواید باید برگردید بگید ببین خدا چه گفته است. خدا اجازه میدهد 2 میلیون جمعیت را از تو خونه جد آباییش بیرون بکنی، بکشی، نابود بکنی؟ نه، هممون میدونیم که اجازه نمیده. خود اروپاییان فهمیدن، خود آمریکاییان فهمیدن. تا این حرف سخیف بی ارزش را زد، دیدید چه سرش در آوردن؟ خودشون ریختن رو سرش. رئیس سازمان ملل که بی خاصیت هم شده این روزها، بازم نتونست سکوت کنه، گفت حق نداره اینطور کاری بکن. تو چه کاره هستی؟ میزان این چیزها را خدا از آسمان فرستاده است. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. 124 هزار تا پیغمبر آمده گفته میزان رفتار بشر این است. تو میخوای ترامپ عوضش کنی؟ نمیتونی. کوچکتر از این هستن اینها که از این غلط ها بتونن بکنن. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. خب تا اینجا میزان الهی به وسیله پیغمبرها آمد، یاد من و شما دادن. حالا که یاد گرفتیم، ما انسان ها باید چه کار کنیم؟ اصل سؤالم این بود، نقش مردم در تعجیل ظهور در انقلاب حضرت بقیت الله ارواح نافدا، ما باید چه کار کنیم؟ قرآن می فرماد لیقوم الناس بالقسط، شما باید قیام کنید، عدالت را برپا کنید. این دیگه کار شما ها هست. ناس، ناس یعنی مردم دیگه، همه ترجمه این را می دونیم. مردم باید به پا خیزند. مردم باید قیام کنند. مردم باید بیستن بگن غیر از دستور خدا که عین عدالت است، نمیذاریم تو دنیا چیز دیگری اجرا بشود. این کار مردم است. تا ما کاری نکنیم، منتظر نباشید از اون طرف دیگه خبری بشود. خدا کار خودش را کرده. کتاب فرستاده، قرآن، میزان فرستاده، دستورات اخلاقی، دستورات قضایی و حقوقی. حالا نوبت کیه؟ نوبت انسان ها. قیام باید بکنن. لیقوم الناس بالقسط، دنبال عدالت باید بدویم. برای عدالت باید پایمردی کنیم. برای اجرای عدالت باید سختی را به تن و جان خودمون بخریم، نه اینکه بگیم حالا عدالت خودش بیاد اجرا بشود. بنی اسرائیل به حضرت موسی همین را گفتن، گفتن خودت با خدا برو اجرا هم بکن، کار به ما نداشته باش. اذهب انت و ربک فقاتلا، خدا گفتن خودت برو دیگه، زورتون که زیاده. خدا می فرماد اصلا من فرستادم که شما بیایید پای کار. هدف این بوده. حالا برعکس بگیم حال خودش بره انجام بدهد، نمیشه. لیقوم الناس بالقسط، مردم باید بیان پای کار عدالت بایستند. انقلاب اسلامی ما یکی از مواردیه که مردم این کار را کردند. در تاریخ بشر وقتی نگاه میکنیم، میخواییم بگیم چند جا مردم اینجوری اومدن وایستادن، زیاد نمیشه مثال بزنید. شما تاریخ جهان را بخونید. ببین چند جا میتونیم مثال بزنیم. بگیم مردم اومدن پای کار عدالت وایسادن. یکی از موارد بزرگ و چشمگیرش که قابل انکار نیست، انقلاب مردم عزیز ما در 22 بهمن سال 1357 بود. همه آمدند، ایستادند. طرف مقابل اسلحه داشت، تانک داشت، توپ داشت، همه امکانات دست اونا بود. وسط خیابونها گرفته بودن، مردم دستشون خالی بود، اما مردم با همین دست خالی قیام کردند. لیقوم الناس بالقسط، گفتن ما به دنبال عدالت قیام میکنیم. 46 سال گذشت و تمام شد. این مردم از اون نسلی که وسط خیابون انقلاب کرد تا این بچه هایی که همین ماه رجب گذشته جمعیت میلیونیش اومد تو مسجد معتکف شد، اینا بچه های معمولا دهه 80 و اینا بودن، اینا جوان بودن، نوجوان بودن. این ملت ایستاده قیام کرده است برای عدالت. میلیونی میاد وسط میدان. ما از بس دیگه دیدیم انگار عادتمون شده، خیال میکنیم یه چیز ساده ای هست، ولی شوخی نیست. تو هر مسجدی میرفتیم، از این مساجدی که اعتکاف برگزار شده بود، طیف نیروهای جوان، جوانانی که امام را که ندیدن تو همین 10-20 سال اخیر متولد شدن، اما پای عدالت و دین وایستادن. اومده میگه من میخوام معتکف باشم، میخوام روزه بگیرم، میخوام ارزشی فکر کنم، میخوام ارزش‌های انقلاب را تو نسل بعدی ادامه بدم. مگه یکی و دو تا و سه تا و چهار تاست؟ ماشاءالله. آدم حیرون میشه. خود ما باورمون نمیشود. خودمون داریم بساط را میچرخونیم، میگیم واقعا این قد جوون اینجوری؟ باورمون نمیشود. روحانیت، ائمه جماعات میگن باور کردنی نیست، این همه جوون اومده پای این. بله، میلیونی امروز قیام کرده اند مردم توی این کشور. برای چی؟ برای حق، عدالت، اسلام. لیقوم الناس بالقسط. این حرکت شما الحمدلله به خوبی تا اینجا آمده جلو. هرچه که دشمن بیشتر تلاش کرده برای این که انقلاب ما را لطمه بزند، شما محکمتر ایستاده اید. حالا هدف این انقلاب چیه؟ همینجا میخوایم متوقف بشیم؟ اونایی که میگن بیاین تا بریم مذاکره کنیم مسئله را حل کنیم، ما هدف انقلاب را عوضی گرفتن. هدف یه چیز مهمی است. امام فرمود، رهبر عظیم الشأن هم این را فرمودند. هدف چیه؟ تو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم رسما می‌فرمایند که این حرکت برای آن بود در گام دوم که نزدیک بشویم به طلوع خورشید ولایت عظما، ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ولی عصر، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. این انقلاب مقدمه انقلاب جهانی اون حضرت هست. این انقلاب زمین ساز ظهور مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هست. این انقلاب حسینی بوده است با نام ابی عبدالله الحسین و با شعار هیهات من نزله تلفیق شده، مزد شده است، آمده وسط میدان برای این که زمین سازی بکند برای ظهور اون آقایی که همه جهانیان میگن منجی عالم بشریت خواهد آمد، عدالت را در همه جهان گسترش خواهد داد. این هدف اصلی است. اگه هدف را برای ظهور بگیریم خیلی کارا نباید بکنیم. یکیش مذاکره است، عقلانه نیست. بنا شده ما قیام برای قسط داشته باشیم، بنا نشده که بریم بگیم آقا حالا عافیت طلبی میکنیم، میشینیم با اینکه دشمن همه ارزش هاست میریم دوباره کنار میاییم سازش میکنیم. این چیزا مسیر انقلابیونی که منتظر امام زمان هستن نیست. میگه انقلاب ما در نیمه ی راه است، بعد بریم جلو. حالا مردم در این راستا باید چه کارهایی بکنن؟ بنده سه تا حدیث ذیل این آیه شریفه میخوام خدمتتون عرض کنم. اول، برادرها، خواهرها، اگه انقلاب ما مقدمه ظهور است باید امام زمان شناس بشیم. اگه امام زمانمون را خوب بشناسیم میتونیم مقدمه ظهورش را فراهم کنیم. یاد حضرت، معرفت به اون حضرت، آشنایی با وجود مبارک و مقدسش باید در ما زیاد بشود. چه جوری؟ قرآن بخونیم. قرآن با امام زمان ربط داره، ربط عجیبی داره. پیامبر فرمود قرآن و اهل بیت من از هم جدا نمیشن. هر وقت دلتون هوای حضرت میکنه قرآن باز کنید، نگاهی صفحه قرآن بکنید. یه آیه را مطالعه کنید، میگید دلم هوای حضرت کرده. خیلی ها میگن از قرآن جدا نیست، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، با همان قرآن بخون، یاد اون حضرتی، قرآن عمل کن، حضرت دست حمایتش میذاره رو سرت، با قرآن کار کنیم. این ماه رمضانی که در پیش هست ماه نزول قرآن است، از همه حالا برنامه ریزی کنیم با قرآن بیشتر آشنا بشیم. زندگی با آیه ها را که یک طرح ملی به حمدالله شده است ترویج کنیم. زندگی با آیه ها یعنی زندگی با امام زمان. حضرت با قرآن با هم همراه هست. بشناسیم حضرت را، آشنا بشیم با قرآن، آشنا بشیم که آشنایی با خلق و خو و مرام امام زمان در قرآن برای ما حاصل می شود. این معرفت قدم اول است. هممون تصمیم بگیریم برای امام زمان شناسی بیشتر کار کنیم. دو، خود وجود حضرت ولی عصر در نامه ای که از ناحیه مقدسه اون حضرت صادر شده فرموده اگر شیعیان ما دلشون با ما محکم باشه، الاجتماع من القلوب، نگاه کنید بنده الان دارم صحبت میکنم، حرف ظاهر است، تو دلم چه خبره؟ حالا تو دل شماها چه خبره؟ غیر از خدا و امام زمان کسی نمیدونه. حضرت میفرما دلتون را با ما همراه کنید، دلتون را با امام زمان همراه کنید. این حرف ظاهره، خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. ولی دل هرچه میگه همون ادامه زندگیمون با همونه. امام زمان میفرماد دلتون با ما هست؟ خواهرا، برادرا، دلتون با امام زمان چقدر پیوند خورده؟ اگر دل پیوند خورده باشه با حضرت، میفرماد محروم نمیشید از دیدن ما. دل همراه نیست که چشم نمیبیند. ماه شعبان است، قدح از دست منه. این جناب حافظ خیلی حرف های ماه شعبان، من از دست قدح. این قدح چیه؟ دل پاک. قدح دل پاک است. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست. قدح باده ای که دست پیرش بود چه بود؟ دلش بود. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. این دل وقتی صاف میشه جای امام زمان میشه. دل وقتی پاک میشه نور امام زمان برش میتابه. ماه شعبان من از دست قده. این جشنای امام زمان را جدی بگیرید. جشنه یعنی چی؟ یعنی یادش هستین، یعنی دلمون بایش گره خورده. این حضرت می فرماد اگه این دلا اومد طرف ما، محروم نمیشید از دیدنمون. بعد دعا کرده حضرت، برای دعا میکنه مرتب برای من شما. ما اگه سعادت داشته باشیم که مشمول دعای حضرت، فرماد وفقهم الله لطاعته، خدا توفیق بهتون بده بتونید این دلا را با حضرت همراه کنید. آقا داره دعاتون میکنه، چشم انتظارتون هم هست. آقا امام زمان امروز پشت پرده غیبت داره نگامون میکنه. اینم کار دوم. پس دل را صاف کنیم، با حضرت عهد قلبی ببندیم. زبانی هیچ چیزی حل نمی کند. دل باید با حضرت باشه. دل بچه های هما فرسال 57 با امام زمان بود که زدن پشت پا به طاغوت، رفتن جلو امام، ایستادن بالا زدن برای امام، عزت دادن به مسلمان ها. ما اون روز یه مثلا حالا یادمون که میاد، همسن سالهای من همه یادشون میاد، چه غوغایی شد، چه افتخاری برای همه ما درست شد. گفتیم بچه های نیرو هوایی بچه های خدمتگزار امام زمان هستند. اینا کاری به غیر امام زمان ندارن. اگر اطاعت امام کردند به خاطر امام زمان بود. اگر امروز اطاعت رهبری میکنند به خاطر امام زمان هست. دلشون با امام زمان پیوند خورده. خوش به حال شما. این حرکت عظیم رخ داد. شما اومدید پای کار، دل را با امام زمان پیوند زدید. امروز هم که بلند آسمان جایگاه شما هست، از اون بالا تا روی زمین میگید همش مال امام زمانه، این مملکت مال امام زمان است. کار سوم، وقتی دلتون را پیوند زد، شناختیم اولا دلمون را به محبتش پیوند زدیم، ثانیا حالا کار سوم را دیگه باید شروع کنیم. باید شروع کنید به تبلیغ کردن، همه دنیا را پر کنید از عطر انتظار امام زمان. باید سر زبونا بیفته که یه آقای میاد عالم را نجات میدهد، از خباثت و نجاست امثال ترامپ راحت میکند، از شر یک انسان خبیث بدتر از هر حیوانی مثل نتانیاهو عالم را نجات می‌دهد. اینا آینده بشریت این است. امیرالمومنین فرمود وقتی صدا بلند شد از آسمان. من نمیدونم نیرو هوایی و هوافضا و اینا اینجا چه نقشی خواهند داشت، ولی از آسمان یه صدایی در آخر زمان بلند می شود، میگه الحق فی آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. جهانیان مطلع باشید، آگاه باشید که حق با محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است. این صدا از آسمان شنیده خواهد شد. بنده نمیدونم چه میشود، اما روزی که گفتن آقا ما ماهواره مخابراتی میفرستیم به آسمان، کار کیه؟ کار بچه شیعه هاست. گفتم که انگار امکانش به همین حساب ظاهری ما هم هست که این ماهواره ما به همه جهان مخابره کنه یه روزی که حق با علی است، حق با اولاد علی است. میاد فرزند امیرالمومنین امام دوازدهم ما، این میپیچه تو دنیا. وقتی اون صدا پیچید که انشالله دور نخواهد بود، همه مردم دنیا برمیگردن میگن که آقا میخواد بیاد، آقا میخواد بیاد، آقا میخواد بیاد. از شرق تا غربش، از ژاپنش تا آمریکاش، همه چشم انتظار اون حضرت، منتظر ظهور اون حضرت خواهند بود. برای جهانی شدن آرمان مهدویت تلاش کنید. اینم کار سوم. ان شاء الله ادامه انقلابمون این خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی به فرموده رهبر این کارا باید بکنیم و زمین سازی کنیم ان شاء الله برای اون عظمت جهانی که ان شاء الله برای اهل بیت و شیعیان اهل بیت خواهد بود. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا. ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا و آل محمد و سلم علی محمد و آل محمد افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و سلمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انك حمید مجید. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. خودم به همه شما برادران و خواهران ایمانی را در این خطبه دوم هم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی دعوت می کنم. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در این خطبه دوم ابتداعا همه شما عزیزان را ضمن این که تبریک دوباره عرض می کنم ایام میلاد حضرت ولی عصر را، دعوت می کنم به بزرگ داشت جشنهای نیمه شعبان. جشن نیمه شعبان همون جار کشیدنی است که گفتم وظیفه سوم ما هست. شناختیم انشاءالله، دلمون با حضرت پیوند داره انشاءالله. حالا چه کار باید بکنیم؟ باید سر صدا کنیم، تو همه عالم بگیم. این سر و صداها و جشن گرفتنها که جهانیان را متوجه بکند انشاءالله مطلوب هست. در همه جای جهان اسلام و مرزهای تشیع و کشور عزیز اسلامیمون ایران و بالاخص در شیراز جنت تراز که از شهرهایی است که در زمینه آخرالزمان از شیراز اسم برده شده است. خود امیرالمومنین اون روزی که حضرت اسم برده، شیراز به عنوان یک شهر مستقل از استخر مطرح نبوده، اما حضرت به حسب روایاتی که هست فرمود در شیراز. معلومه شما شیرازی ها خیلی کار دارید، برای ظهور وظایفی گردنتون هست. از جمله کارهای بسیار ارزشمند همین جشنهای نیمه شعبان هست. بنده یک آمار که دقیق نیست اما اجمالاً در یه جلسه پرسیدم و بررسی کردم، الحمدلله 330 گوشه شهر مجالس خوب برگزار هست که از همه کسانی که در این زمینه تلاش میکنن و مجموعه های مدیریت شهری، شهرداری و همینطور نیروی انتظامی، چون این کارها وقتی میخواد شکل بگیره همه این عزیزان درگیر میشن، از همشون تشکر میکنیم. واقعا کارهای خوبی داره انجام میشود. همه اینها مطلوب هست و ای کاش بنده میتونستم که 330 تاش را برم خدمتگزار باشم. خدمتگزاری تو این جشنها شوخی نیست، افتخار است. شهید بابایی نیروی هوایی افتخارش پای دستگاه امام حسین تو هیئت نشستن بود و دیگر بزرگان شهدای ما اینجوری بودن که به این مقامات را پیش خدا رسیدن. خب این کار را بکنیم. از بین این جشنهای مختلف یه چیزی که نماد شیراز هست و یه سابقه بیش از 70 سال داره، جشن میلاد امام زمان در مسجد وکیل هست. این مسجد بالاخره یکی از جاهایی است که تا نشون میدن تو هر رسانه ای میگن این شیرازه. حالا بعد یه بار نشونش بدن میگن جمعیت شیراز اینجا چه میکرد؟ میگن برای امام زمانشون اومدن. بیش از 70 سال اینا چه میکنن؟ از مرحوم آیت الله آقای اسد نورالدین حسینی الهاشمی الی یومنا هذا این جشن برقرار هست، با کم و زیادش ولی داریم. من دلم میخواد انشاءالله یک کار تمدن سازانه و نوید تمدن نوین اسلامی در این شبهای جشن مسجد وکیل از اینجا بیاد بیرون. حالا همه تلاش میکنیم انشاءالله. عزیزان هم عنایت داشتن، همه مجموعه ها دارن پای کار میان. ما ممنون هستیم. پنج شنبه شب آینده، آخر هفته، شب جمعه که پیش رو داریم و شب بعدش که میشه شب شنبه، دو شب انشاءالله جشن مفصل در مسجد وکیل هست. بایستی به یاد همه اون گذشتگانی که 70-80 سال پیش شروع کردن و آمدن و رفتن، که همه نسبت به شما حق دارن، نسل قبلی شما هستن، و برای ادامه این مسیر تا اون روزی که انشاءالله جهانی بشود این فریاد، همه حاضر باشید، حضور جدی، پایکار، همراه با نشاط و انشاءالله خدا پسندانه و امام زمان پسندانه. نکته دیگری که عرض می کنم و مورد تأکید رهبر معظم هم در سخنرانی امروزشون برای عزیزان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی قرار گرفت، حضور متحدانه همه عزیزان در راه پیمایی روز 22 بهمن هست، که این را هم آقا فرمودن حالا خواهید دید مثل هر سال که مردم عزیز و عظیم الشأن ما وقتی میان در خیابان و کوچه کاری میکنن، کارستان، دشمنان بدونن با کی طرف هستند. با خصوص ارتش یا سپاه ما در تقابل نیستند، با یک ملت عظیم به نام ملت ایران اسلامی طرفند و این ملت همه سرکشان و طاغیان را سر جای خودش خواهد نشاند. و همینطور ضمن تشکر از تمام تلاش‌های ارتش غیور و عزتمند جمهوری اسلامی که هر کدامشون در هر گوشه‌ای دارن می‌درخشند، به حمد الله در آسمان ایران نیروی هوایی می‌درخشد، در دریاهای ما نیروی دریایی می‌درخشد، در رزم مقابل و تن به تن نیروی زمینی ما غوغا می کند و به حمد الله قوی و با اراده های محکم پای دفاع از مرزهای ایران اسلامی ایستادن، تشکر میکنم روز نیروی هوایی ارتش را به عزیزان ارتش و به عزیزان نیروی هوایی تبریک میگیم. اجر همتون با خدای متعال هست. امروز در سخنرانیشون مقام معظم رهبری که برای فرماندهان عزیز نیروی هوایی ارتش داشتن، دو نکته به صورت ویژه اشاره کردند. ما هم میدانیم که اطاعت از رهبرمون باید بکنیم. اگر دلیلش را نمی فرمود ما مطیع بودیم. حالا در سخنرانیشون دلیل فرمودن، مثلا به این دلیل ما این کار را میخوایم بکنیم و دلیل محکم آوردن. اول فرمودن مذاکره با آمریکا غیر عاقلانه، غیر هوشمندانه و به ضرر ما هست. دلیلش فرمودن تجربه. ما در دهه 90 همین کار را کردیم، هیچی دستمون را نگرفت. کی به همش زد؟ همین که الان رئیس جمهوره. مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. آزموده را آزمودن خطا هست. دلیل رهبرمون واضحه. فرمود دلیلمون این، تجربه کردیم. بعد فرمود 2 سال وقت گذاشتیم ما برای که، بعد قرارداد نوشتیم، این آمد پاره کرد گفت من نیستم. بعد گفت فشار حد اکثری بیارید به سر ایران. حالا فشار حد اکثری چه کرد؟ تو دور قبلی که خودت بودی چه کرد؟ تو این دور میخواد چه بکنه؟ این نکته اول که ما میدونیم مذاکره معنا ندارد. این اداها را دارن در میارن دوباره که ما را از حرکت خودمون رو به جلو یه کمی، حالا اگر نتونن جلوش هم بگیرن یه کنتر بشن. ما حرکت خودمون را با سرعت به سمت پیشرفت کشورمون خواهیم داشت. نکته دوم فرمودن که ما در داخل یه مشکلاتی داریم. مسئلمون با بیرون و بیگانه واضح است، داریم چنون. در داخل یه مشکلاتی داریم. بعد فرمودن مسئله اقتصاد، مسئله معیشت، اینا برای مردم ما سنگین شده هست. خب این را باید چجوری حلش کنیم؟ فرمودن دولت باید تلاش کنه. بعد فرمودن من میبینم که یه تلاش هایی داره انجام میدهد، مردم باید دست به دست هم بدن کمک دولت بدن. این جمله آغاز، همین که فرموده رو چشم، همین که فرموده رو چشم، همه باید کمک بدیم. برای اینکه رو کم کنیه، الان ترامپ قیافه گرفته، میخوایم روش را کم کنیم. اونا نسبت به بیرون، خود ترامپ گفت ایران قدرتمند است، نسبت به مسئله داخلیمون امیدوارن که یه جوری اذیت ما بکنن. این را میگم انشاءالله با همکاری همدیگر حلش میکنیم. خدا هم انشاءالله توفیق خواهد داد. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا. ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین كتاب الله العزيز الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.